آج ویو 360 میں پناہ گزینوں کے عالمی دن پر جائزہ لیں گے دنیا بھر میں مہاجرین کے مسئلے کا, اور یہ کہ کس طرح سے عالمی تنازعات پناہ گزینوں میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں.
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360. میں ہوں محمد عاطف, ویلکم ٹو دی شو. آج دنیا پناہ گزینوں کا عالمی دن منا رہی ہے. گزشتہ چند دہائیوں کے دوران اور خاص طور پر پچھلے کچھ سالوں میں دنیا کے مختلف خطوں میں جنگوں اور تنازعات کے باعث نہ صرف لاکھوں جانیں ضائع ہو چکی ہیں بلکہ لوگوں کی بہت بڑی تعداد اب اپنے گھر بار چھوڑ کر نقل مکانی پر مجبور ہو چکی ہے. عالمی اقتصادی صورتحال کے تناظر میں بھی دنیا بھر میں لوگوں کی بنیادی ضروریات زندگی پوری نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ اپنا وطن چھوڑ کر بہتر مواقع اور پناہ کی تلاش میں دوسرے ملکوں کا رخ کر رہے ہیں. پچھلے سال کے آخر تک اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 11.5 کروڑ افراد کو مجبوراً بے گھر ہونا پڑا اور دوسری جگہوں پر پناہ حاصل کرنا پڑی. اس تعداد میں ریکارڈ اضافے کی وجہ غزہ اور یوکرین کی جنگیں ہیں. بیشتر یورپی حکومتوں کے لیے پناہ گزینوں سے نمٹنا ایک بڑا چیلنج بن رہا ہے. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی اداروں اور برادری کو پناہ گزینوں کے مسئلے سے نمٹنے میں کن مشکلات کا سامنا ہے. آگے بڑھتے ہیں, اور اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ دہائی میں اپنی جانوں کے تحفظ کے لیے اپنے گھروں اور ملکوں سے فرار اختیار کرنے والوں کی تعداد دگنی ہو گئی ہے, لیکن غزہ میں کچھ خاندانوں کا کہنا ہے کہ بار بار ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی کرنے کے باوجود انہیں تحفظ میسر نہیں ہو سکا. تفصیلات وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں.
امان الشافی اور ان کے 3 بچے گزشتہ اکتوبر سے 6 مرتبہ جنگ سے فرار ہونے پر مجبور ہو چکے ہیں. وہ سب سے پہلے جس جگہ سے بھاگے وہ شمالی غزہ کے بیت اللہیا میں ان کا گھر تھا, جس کے بارے میں انہیں بتایا گیا کہ وہ اب ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے.
ہمیں بھاگنا پڑا کیونکہ مسلسل بمباری ہو رہی تھی اور میں خوف زدہ تھی, مگر کسی طرح کی وارننگ نہیں دی گئی.
تب سے اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ کی وجہ سے وہ متعدد بار جنوب کی طرف منتقل ہو چکی ہیں. جب وہ جنوبی سرحدی شہر رفا پہنچی تو غزہ کی پٹی کی 20 لاکھ سے زیادہ آبادی والے حصے میں انہوں نے بھی کیمپ لگا لیا, کیونکہ شمال کی طرح جنوب میں بھی قحط پھیلنے لگا تھا. گزشتہ ماہ رفا پر حملے کے آغاز سے پہلے تقریباً تمام ہسپتال بند کر دیے گئے تھے اور پانی کی سپلائی کم ہو گئی تھی, جس کے بعد الشافی نے پھر شمال میں خان یونس میں کیمپوں کے وسیع علاقے کی جانب سفر کیا. وہ کہتی ہیں کہ یہاں بجلی, کھانا پکانے کی گیس اور پانی نہیں ہے اور خوراک بہت کم ہے.
ہمیں سبزیاں اور ٹماٹر جیسی معمولی چیزیں بھی نہیں مل رہی. یہ وہ بنیادی اشیاء ہیں جو بچوں کو دی جا سکتی ہیں. تیل نہیں ہے, ہمارے ہاں گوشت نہیں جو ہماری استطاعت میں ہو. سستے پھل, دودھ اور اسے بنی مصنوعات بھی نہیں جو ہم خرید سکیں.
فرار اختیار کرنے والے زیادہ تر لوگ کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں ہیں, لیکن غزہ کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ پٹی کے اندر ایسی کوئی جگہ نہیں ہے, اس لیے وہ زندہ رہنے کے لیے نقل مکانی کرتے رہتے ہیں.
بچوں, عورتوں اور بوڑھوں کو دیکھیں جو مارے گئے اور اب بھی ہلاک ہو رہے ہیں.
غزہ سے بہت کم خاندان فرار ہوئے ہیں, لیکن اکثریت وہی ہے کیونکہ سرحدیں بند ہیں اور وہاں سے نکلنے کے لیے کہیں زیادہ رقم درکار ہوتی ہے, جو زیادہ تر بے گھر افراد کے پاس نہیں ہے. اور رفات جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہو سکے تو وہ وہاں سے نہیں جائیں گے, ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیشہ کے لیے اپنا وطن کھو بیٹھیں. اکتوبر میں حماس کی جانب سے اسرائیل پر اچانک حملے میں 1200 افراد ہلاک ہوئے اور 250 سے زائد کو یرغمال بنایا گیا. غزہ کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اس جنگ میں اب تک 37,000 سے زیادہ افراد ہلاک اور 85,000 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں. جیسے جیسے گرمی بڑھ رہی ہے اور لڑائی جاری ہے, خوراک, صحت عامہ, صاف پانی اور صفائی کی کمی کی وجہ سے بیماریوں کے باعث مزید شہریوں کی ہلاکت کا خدشہ ہے. امان شافی کہتی ہیں کہ اگر جنگ کل ختم ہو بھی جائے تو غزہ پہلے ہی تباہ ہو چکا ہے.
غزہ لرزا دینے والا ہوگا, یہ خوفناک نظر آئے گا. بجلی اور پانی کی کمی, تباہ شدہ زمین, گلیوں اور مکانات کے لحاظ سے یہ بہت خوفناک ہوگا.
حالیہ مہینوں میں امن مذاکرات کی متعدد کوششیں ناکام ہو چکی ہیں اور اسرائیل اس عزم کا اظہار کرتا آیا ہے کہ جنگ صرف اس کی مکمل فتح کی صورت میں ختم ہوگی, جس میں تمام یرغمالوں کی واپسی اور حماس کا خاتمہ شامل ہے. حیدر مرڈوک کے ساتھ سعدیہ زیبرانجھا, وائس آف امریکہ.
اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین کے سربراہ نے گزشتہ ماہ کہا کہ جنگوں، ظلم و تشدد، تنازعات کی وجہ سے اپنے گھر بار چھوڑنے والوں کی تعداد 11 کروڑ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے پناہ گزین کے سربراہ فلپو گرانڈی نے گزشتہ ماہ اپنے خطاب میں سلامتی کونسل پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ غزہ، یوکرین اور سوڈان سے لے کر کانگو، میانمار اور دیگر کئی علاقوں میں تنازعات کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام ہوئی ہے، جن کی وجہ سے بے گھر ہونے والوں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے بغیر کسی ملک کا نام لیے کچھ ممالک کی خارجہ پالیسی پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ جب بات امن اور سیکیورٹی کی آتی ہے تو وہ دوہرے معیار اپنائے ہوئے ہیں۔ امریکہ میں 1980 میں ریفیوجی ایکٹ کی منظوری کے بعد سے یہاں 32 لاکھ سے زیادہ مہاجرین کو پناہ دی گئی ہے۔ امریکہ میں پناہ گزینوں کے داخلے اور انہیں آباد کرنے کے لیے یو ایس ریفیوجی ایڈمیشنز پروگرام موجود ہے، جس میں ہر سال زیادہ سے زیادہ پناہ گزینوں کو کا کوٹا مقرر کیا جاتا ہے۔ ہماری ساتھی فائزہ بخاری ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان سے اس پروگرام سے متعلق مزید بات کرتے ہیں۔ فائزہ، اس سال امریکہ نے کیا تعداد مقرر کی ہے کہ وہ کتنے پناہ گزینوں کو پناہ دے گا اپنے ملک میں؟
آتف، یہ جو پروگرام ہے یو ایس ریفیوجیز ریفیوجی ایڈمیشنز پروگرام، سے یو ایس ریپ بھی کہا جاتا ہے مختصراً، یہ امیگریشن اور نیشنلٹی جو ایکٹ ہے اس کے تحت ان لوگوں کو پناہ دیتا ہے امریکہ میں جو اپنی نسل کی وجہ سے، اپنی قومیت کی وجہ سے، مذہب کی وجہ سے، یا اپنے جو خیالات ہیں، نظریات، ان کی وجہ سے، یا کسی خاص سماجی جو گروپ ہے اسے تعلق رکھنے کی وجہ سے ان کو اتنا خطرہ ہو کہ وہ اپنے آبائی ملک میں نہ رہ سکیں اور ان کو وہاں سے چھوڑ کے کسی اور ملک میں آباد ہونے کی ضرورت ہو۔ تو یہاں پر امریکہ میں ہر سال جو مالی سال ہوتا ہے اس میں جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ کانگریس کے ساتھ مشاورت کرتے ہیں اور پھر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس سال میکسیمم کتنے ریفیوجیز کو امریکہ میں آباد کیا جائے۔
کرائٹیریا کیا ہوتا ہے؟
تو اس سال جو ہے 125,000 جو ہیں وہ کوٹا مقرر کیا گیا ہے۔ کرائٹیریاز کا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کی لائف کو اتنا خطرہ ہے کہ آپ اس کنٹری، اپنے آبائی ملک کو چھوڑ کے کسی اور جگہ آباد جو ہے آپ کو ہونا ہے۔ اور یہاں پہ امریکہ میں یہ پروگرام 3 جو سرکاری محکمے ہیں وہ مل کے چلاتے ہیں، تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے علاوہ ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی جو کہ امیگریشن کے مسائل کو دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ ہیلتھ اینڈ ہیومن سروسز جو ہے، یہ تینوں ڈپارٹمنٹ مل کے اس پروگرام کو چلاتے ہیں۔ اور 5 خطوں میں تقسیم کیا گیا ہے دنیا کو، اور پاکستان جو ہے وہ جنوبی ایشیا اور جو مشرق وسطی کا جو ہے گروپ اس میں شامل ہے، اور اس کے لیے اس مالی سال کے لیے 30,000 سے 45,000 تک جو ہیں وہ کوٹا مقرر کیا گیا ہے۔
تو فائزہ، آخر میں یہ بتائیے کہ یہ کوٹا مقرر ہو گیا، تعداد بھی مقرر کر دی گئی، لیکن جب پناہ گزین یہاں آتے ہیں تو انہیں سیٹل کیسے کیا جاتا ہے؟
دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ باقاعدہ جانچ پڑتال کی جاتی ہے، پہلے اس کے ریفرل سسٹم ہوتا ہے، یعنی کہ آپ جو تو آپ جو ہیں وہ ایک دفعہ جب سلیکٹ ہو کے امریکہ آ جاتے ہیں اس کرائیٹیریا پہ پورا اتر کے، تو یہاں پہ جیسے میں نے بتایا ہیومن اور یہ جو ایچ ایچ ایس ڈپارٹمنٹ ہے یہ ان لوگوں کو سیٹل کرتا ہے، اور یہاں پر جو ہیں 10 ایجنسیز جو ہیں وہ مخصوص ہیں، اور ان کے آگے فردر 350 جو ہیں مختلف آرگنائزیشنز ہیں، تو وہ سوٹیبلٹی دیکھتے ہیں کہ یہ ریفیوجی کس جگہ پہ ان کو رہنا چاہیے، ان کے بچے کتنے ہیں ایجوکیشن کے اعتبار سے، تو ان تمام فیکٹرز کو دیکھ کے ان کو وہاں پہ سیٹل کیا جاتا ہے۔
گریٹ، فائزہ بخاری بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا آج اسٹوڈیو میں۔ ریفیوجیز یا پناہ گزین وہ لوگ ہوتے ہیں جو انتہائی مشکل حالات میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں پناہ لینے پر مجبور ہوتے ہیں۔ امریکہ بھی اپنے ریفیوجی ری سیٹلمنٹ پروگرام کے تحت دنیا بھر سے ایسے پناہ کے خواہاں لوگوں کو اپنے ہاں پناہ فراہم کرتا ہے۔ اگرچہ یہ پروگرام بہت پرانا نہیں ہے، لیکن امریکہ کا پناہ گزینوں کو پناہ دینے کا سلسلہ پرانا ہے۔ امریکی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں آنے والوں نے بے شک مشکل حالات میں اس ملک کو اپنایا، لیکن کچھ پناہ گزینوں نے امریکہ کے لیے نمایاں خدمات سر انجام دی۔ سبا شاہ خان نے اپنی اس رپورٹ میں کچھ اہم شخصیات کے بارے میں دلچسپ معلومات اکٹھی کی ہیں۔
امریکہ میں جبر اور ظلم کی وجہ سے اپنا ملک چھوڑ کر آنے والے مجبور افراد کو پناہ دینے کی روایت بہت پرانی ہے۔ امریکہ میں آئنسٹائن، ہنری کسنجر، میڈلن آلبرائٹ جیسی مشہور شخصیات کی خدمات کو ناقابل فراموش سمجھا جاتا ہے۔ ان سب میں یہ بات مشترک تھی کہ یہ سبھی اپنا ملک چھوڑ کر امریکہ میں پناہ گزین کے طور پر آئے تھے۔ مشہور سائنسدان آئنسٹائن نے دنیا کو ریلیٹیوٹی تھیوری دی. انہوں نے 1933 میں امریکہ میں آ کر پناہ لی جب جرمنی میں یہودیوں کے لیے حالات مشکل ہونے شروع ہوئے تھے. اسی سال آئنسٹائن نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر ایک تنظیم بنائی جو آج انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی کے نام سے جانی جاتی ہے. آئی آر سی دنیا بھر میں ملک بدر ہونے والے کروڑوں لوگوں کی مدد کرنے کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے. میڈلن کوربیل آلبرائٹ امریکہ کی پہلی خاتون وزیر خارجہ تھیں. وہ موجودہ یورپی ملک چیک ریپبلک میں پیدا ہوئی اور ان کی زندگی میں ان کے خاندان کو دو بار ملک بدر ہونا پڑا. آخر کار وہ ایک پناہ گزین کی حیثیت سے امریکی ریاست کولوراڈو میں آباد ہوئی.
انہوں نے میری دادی کے ذریعے مجھے پراگ بلایا. ہر ایک کے پاس صرف ایک سوٹ کیس تھا اور وہ وہاں سے نکلنے کے لیے ٹرین میں سوار ہو گئے. میری دادی کے مطابق وہ آخری موقع تھا جب انہوں نے اپنے خاندان کے افراد کو دیکھا.
1999 میں میڈلن آلبرائٹ امریکی وزیر خارجہ تھی جب انہوں نے صدر بل کلنٹن کو یوگوسلاویا کے رہنما سلوبران ملازوویچ کے خلاف جنگ کے لیے قائل کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا. کوسوو میں نیٹو کے فضائی حملوں کو میڈلن کی جنگ کا نام بھی دیا جاتا ہے. آلبرائٹ کی طرح نازی جرمنی سے بچنے کے لیے امریکہ کے وزیر خارجہ ہینری کیسنجر بھی اپنے خاندان کے ساتھ امریکہ میں پناہ لینے والوں میں شامل تھے.
That a man of my origins could be standing here next to the President of the United States.
Kissinger اپنی عالمی سفارتکاری کی کوششوں کے لیے جانے جاتے تھے. ان کی سوان عمری کے مصنف والٹر زیکسن اور دیگر اسکالرس کے مطابق ان کی فورن پالیسی کے حقیقت پسندانہ انداز کی شاید ایک وجہ ان کی زندگی کے اوائل کے تجربات بھی تھے.
These are not numbers, these are people.
اگرچہ امیگریشن کے معاملے پر آج امریکی ایوانوں میں تقسیم نظر آتی ہے, 1980 میں امریکہ میں پناہ گزینوں کو باضابطہ اور قانونی طور پر قبول کرنے کے لیے یو ایس ریفیوجی ایڈمیشنز پروگرام وجود میں آیا جسے امریکی سینٹ نے متفقہ طور پر منظور کیا تھا.
پناہ گزینوں کو قبول کرنا امریکہ کے قومی مفاد میں ہے. یہ اکثر اتحادیوں اور دیگر ممالک کو مدد فراہم کرنے کے لیے بوجھ بانٹنے کا حصہ ہے, لیکن پناہ گزین بوجھ نہیں ہے. وہ معیشت کو فروغ دیتے ہیں. وہ عمر بڑھنے کے ساتھ وہ مختلف طرح کی مہارت فراہم کرنے کے لیے صلاحیت حاصل کرتے ہیں.
یو این ایچ سی آر پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے کے مطابق 1975 سے اب تک امریکہ نے دنیا بھر سے 30 لاکھ پناہ گزینوں کو نئی زندگی کے آغاز کا موقع فراہم کیا ہے, جن میں امریکی کانگریس کی پہلی دو مسلمان خواتین اراکین کانگریس میں سے ایک الہان عمر بھی شامل ہیں, جو 8 برس کی عمر میں اپنے خاندان کے ساتھ صومالیہ کی خانہ جنگی سے بچ کر امریکہ آئی تھی. گلوکارا گلوریا اسٹیفان کے خاندان نے بھی کیوبا کے آمرانہ نظام سے بچنے کے لیے امریکہ میں پناہ لی.
میں نے ایک شاندار زندگی گزاری ہے. میرے والد مجھے 2 سال کی عمر میں کیوبا سے لے آئے تھے کیونکہ انہیں واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے.
انٹیل کمپنی کے بانی اینڈی گروف ہنگری کی کمیونسٹ حکومت سے بچ کر پناہ گزین کیمپوں میں رہنے کے بعد 20 سال کی عمر میں امریکہ پہنچے, جہاں انہوں نے انٹیل کارپوریشن کی بنیاد رکھی جسے دنیا میں سیمی کنڈکٹر کمپیوٹر سرکٹ کے لیے اہم مانا جاتا ہے. اسٹیورٹ اینڈرسن کہتے ہیں کہ اگرچہ پناہ گزین مشکل حالات میں اپنا آبائی ملک چھوڑنے پر مجبور ہوتے ہیں, لیکن جب ایک آزاد فضا میں اپنی محنت اور لگن سے وہ نام کماتے ہیں تو یہ نہ صرف ان کی ذاتی کامیابی ہوتی ہے بلکہ اس کا فائدہ اس ملک کو بھی ہوتا ہے جس نے انہیں پناہ دی. سبا شاہ خان, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اقوام متحدہ کے ادارے برائے پناہ گزین یو این ایس سی آر کی ایک رپورٹ میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ ہر سال لاکھوں افراد اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر افریقہ کے جنوب میں واقع ممالک سے ہجرت کرتے ہیں. انہیں راستے میں ممکنہ خطرات کے بارے میں کوئی زیادہ معلومات نہیں ہوتی. اقوام متحدہ کے فلاحی اور امدادی سرگرمیوں کے ماہرین کا کہنا ہے کہ افریقہ میں تنازعات سے فرار اختیار کرنے والے تارکین وطن کو یورپ پہنچنے کی کوشش میں ہولناک خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وسطی بحیرہ روم کی صورتحال کے لیے یو این ایچ سی آر کے خصوصی ایلچی ونسٹن کوچسٹیل نے کہا کہ ان پناہ گزینوں اور تارکین وطن کی جانوں کو اس لیے بھی زیادہ خطرہ ہوتا ہے کیونکہ ان راستوں پر امدادی اداروں کے کارکن موجود نہیں ہوتے.
ہماری مقامی حکام کے ساتھ براہ راست شراکت کرنے کی صلاحیت بالکل نہیں ہے. پھر بھی مقامی حکام وہاں موجود ہیں, وہ ان راستوں پر موجود ہیں جو تارکین وطن اور پناہ گزینوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. وہ ایسی جگہوں پر موجود ہیں جہاں امدادی اداروں کے کارکن نہیں ہوتے. سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے یا حکام نہیں چاہتے کہ امدادی کارکن وہاں موجود ہوں, لیکن مقامی حکام تو وہاں موجود ہوتے ہیں اور وہ فوری امداد دینے کے قابل ہوں گے جو ان کے تحفظ کے لیے ضروری ہے۔
اور اب بات کرتے ہیں پاکستان کے پڑوسی ملک افغانستان کی، جہاں طالبان حکومت کا کہنا ہے کہ سال کے آغاز سے اب تک 400,000 سے زیادہ افغان باشندوں کو پاکستان اور ایران نے بے دخل کر کے افغانستان بھیج دیا ہے۔ وی او اے کے نظر الاسلام اس وقت ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں، ان سے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ نظر، تھینک یو، کیا افغان مہاجرین کو واپس بھیجنے کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے؟ پاکستان کی حکومت کا کیا کہنا ہے، کتنے افغان باشندے اب تک واپس بھیجے جا چکے ہیں؟
شکریہ آصف۔ گزشتہ سال سپتمبر میں پاکستان نے سیکیورٹی اور دیگر وجوہات کی بنیاد پر ایسے تمام افراد جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں رہائش پذیر تھے، ان کی ڈیپورٹیشن کے حوالے سے ایک پالیسی وضع کی تھی، جس کا اطلاق پھر نومبر کے مہینے میں شروع کر دیا گیا تھا۔ پاکستانی حکام کے، چونکہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کے دو ایسے بارڈر لگتے ہیں جہاں پر کراسنگ زیادہ ہوتی ہے اور جہاں پر تمام ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے، تورخم بارڈر جو کہ خیبر پختونخوا کے منسلک ہے افغانستان کے صوبہ ننگرہار کے ساتھ، اور چمن بارڈر۔ خیبر پختونخوا بارڈر سے حکام کا کہنا ہے کہ تقریباً 400,000 کے قریب افغان جو ہیں ان کو واپس افغانستان بھیجا گیا ہے، جبکہ چمن بارڈر کے ذریعے تقریباً 100,000 کے قریب۔ تو سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اگر ہم بات کریں تو تقریباً 450,000 کے قریب افغانس کو واپس افغانستان بھیجا جا چکا ہے۔ پاکستان جب یہ پالیسی مرتب کر رہا تھا تو اس وقت پاکستان میں تقریباً 30,000 سے زائد افغان رہائش پذیر تھے، ان میں تقریباً 14,000 ایسے افغان تھے جو کہ رجسٹرڈ تھے، تقریباً 900,000 کے قریب افغان ایسے تھے جن کے پاس ACC مطلب افغان سٹیزن شپ کارڈ تھا، جبکہ باقی تقریباً 7-8,000 ایسے افغان تھے جو کہ انڈاکومنٹڈ تھے۔
نظر، یہ بتائیے، انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں مسلسل پاکستان سے اپیل کر رہی ہیں کہ وہ اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کرے، کیا کہنا ہے اس پر پاکستانی حکومت کا؟ کیا اسلام آباد کے موقف میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے یا آ رہی ہے؟
دیکھیں، جب یہ کریک ڈاؤن شروع ہوا، پاکستان کا انیشل ٹارگیٹ جو تھا وہ 1.7 بلین تھا۔ تقریباً جیسا کہ میں نے بتایا کہ 5,00,000 سے زائد افغان تقریباً، بلکہ 6,00,000 سے زائد افغان وہ واپس جا چکے ہیں۔ پاکستان کا یہی کہنا ہے کہ ہم تقریباً 50 سال سے افغانز اور جو دیگر ایسے افراد ہیں جو کہ پاکستان میں رہائش پذیر ہیں ریفیوجیز کے نام پہ، تو اب پاکستان اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے۔ پاکستان کی اپنی اکانومی جو ہے وہ اتنی سسٹینیبل نہیں ہے کہ اتنے زیادہ تعداد میں افغان کو جو ہے یا دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ یہاں پہ رہائش دے۔ ابھی تقریباً جو پی او آر کارڈ رکھنے والے ہیں جو کہ رجسٹرڈ ہیں، ان کے لیے بھی 30 جون تک تو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے۔ جو ڈیپورٹیشن کے حوالے سے جو ایک میسو کریک ڈاؤن تھا وہ تھوڑا سلو ڈاؤن ضرور ہوا ہے، لیکن ایسے تمام افغان جو پاکستان میں رہائش پذیر ہیں، چاہے وہ لیگل ہیں چاہے وہ انلیگل ہیں، ان میں ایک فیئر فیکٹر جو ہے وہ بہت تیزی سے ڈیولپ ہو رہا ہے، کیونکہ پاکستان اور افغانستان کے اگر ہم سیکیورٹی کی سچویشن دیکھیں تو وہ بھی اتنے زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ آئے روز جو پاکستان میں اٹیک ہوتے ہیں، ہم بشام کا اٹیک کی اگر ہم بات کریں جس میں تقریباً 5 چائنیز انجینئر جو ہے وہ ہلاک ہوئے تھے، پاکستان کا ڈائریکٹ الزام جو ہے وہ سرحد پار
افغانستان سے آپریٹ کرنے والی تنظیموں پہ تھا۔ بالکل، بہت شکریہ نظر، آپ نے ہمیں اسلام آباد سے جوائن کیا۔ انسانی حقوق اور امدادی تنظیموں کی وارننگز کے باوجود پاکستان اور ایران ہر ہفتے ہزاروں افغان مہاجرین اور تارکین وطن کو ملک بدر کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس وقت ہمیں سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا سے جوائن کر رہے ہیں یو این ایچ سی آر کے ترجمان بابر بلوچ۔ بابر، بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ دنیا بھر میں پناہ گزینوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ اور آپ کو کتنی تشویش ہے اس پر؟
بہت شکریہ، اور بالکل ہم نے دیکھا کہ پچھلے کئی سالوں سے، تقریباً کوئی 12 سالوں سے، مسلسل وہ لوگ جو اپنے گھر بار چھوڑنے پہ مجبور ہوئے ہیں جبر کی وجہ سے، ناروا سلوک کی وجہ سے، جنگوں کی وجہ سے، دنیا بھر میں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ تو جو ٹوٹل فگر ہے ہمارے پاس اس وقت گلوبل ڈسپلیسمنٹ کی، کہ جو لوگ اپنے گھر بار چھوڑنے پہ مجبور ہوئے ہیں، ان کی تعداد ہے 120 ملین، اور اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو अपने मुल्क के अंदर ही दरबदर हुए हैं, और इसके साथ साथ कोई 43 मिलियन वो हैं जो रेफ्यूजीज या मुहाजिर की हैसियत से दूसरे ममालिक में पनाह लेने पे मजबूर हुए हैं। पिछले साल हमने देखा गजा की सूरत हाल की वजह से ज़्यादा लोग बेघर हुए। सूडान जो पिछले साल एक बहुत बड़ा इंसानी बुरहान वहाँ पर पैदा हुआ झगड़े की वजह से, तो ये बढ़ता ही जा रहा है। फिर उसके साथ आपने जिक्र किया अफगानिस्तान का, पिछले चार दिहाइयों से अफगान इस बात पे मजबूर हुए हैं कि अपना घर बार छोड़ें, और इस वक्त भी वो वापस नहीं जा सकते, बास के लिए बहुत मुश्किल है। फिर म्यांमार जहां से रोहिंगा निकले थे, अब म्यांमार के अंदर जो बेघर और दरबदर होने वाले लोगों की तादाद है वो भी बहुत बढ़ रही है। तो हमने देखा है, और आज आलमी दिन है, इंटरनेशनल जो वर्ल्ड रेफ्यूजी डे है, हमने ये देखा है कि जब ऐसी सूरत हाल इंसानी बुरहान जब शुरू होते हैं बहरान, तो उनको हल करने की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, जिसके बाइस ये मसाइल बढ़ते ही जाते हैं।
उसकी जो कोर है, उसकी जो बुनियादी वजह है, उसको हल करने पर आलमी ममालिक जो है वो अपनी कोशिशों को फोकस नहीं करते। बाज़ तरक्की पज़ीर ममालिक जैसे पाकिस्तान है, ये समझते हैं कि माजरीन की बड़ी तादाद उनके लिए उनकी मईशत पर एक बोझ बन जाती है, उनके अपने मुआशी वसाइल भी कम हैं, तो आलमी बिरादरी क्यों पनाह गुज़ीनों की मदद पर तवज्जो नहीं दे रही?
पहले तो ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान की खिदमात महाजरीन के लिए, रेफ्यूजीज़ के लिए पिछले चार दिहाई या उससे ज़्यादा हैं, जहाँ पे एक बड़ी तादाद अफगान महाजरीन की जिसको पाकिस्तान ने संभाला। और ये गिला अपनी जगह दुरुस्त है कि जो सॉलिडेरिटी और जो सपोर्ट बाकी दुनिया से मिलनी चाहिए वो नहीं मिली, लेकिन एक बात जो हर जगह आपने देखा कि कोई भी महाजिर बनने पर मजबूर हो सकता है। आपने अपने ही शो में बड़े बड़े नाम दिखाए, तो ये बुरा वक्त किसी पे भी आ सकता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि जब तक उन लोगों को उस हिफाजत की, उस सेफ्टी की ज़रूरत रहे, पाकिस्तान जैसे ममालिक या दूसरे भी ममालिक, वहाँ पे ये गुंजाइश मौजूद हो कि जब तक उनकी जानों को ख़तरा है उनको वहाँ पे रहने दिया जाए। मेरा इदारा यूनिसियार, हमने पाकिस्तान के साथ मिल के काम किया है, अपील की है इमदाद की, और काफ़ी तौर पर इस पर कामयाब भी हुए हैं, लेकिन चार दहाई की खिदमत को आप एक डॉलर के टर्म में नहीं देख सकते। ये एक इंसानी खिदमत है, ये एक नोबल कॉज के लिए पाकिस्तान के कंट्रीब्यूशन है, जिसको सारी दुनिया ने माना भी है और उनको मानना भी चाहिए।
बाबर, आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान हुकूमत से जो आपकी बातचीत हो रही है उसमें क्या कोई लचक आ सकती है पाकिस्तान के रवैये में महाजरीन की वापसी पर, अफगानिस्तान वापसी पर?
पिछले साल जब ये सिलसिला शुरू हुआ था, जब अफगान महाजरीन या अफगान जो पाकिस्तान में रह रहे थे वो बड़ी तादाद में जब निकलना शुरू हुए थे, तो हमने और हमारी ये बातचीत होती रहती है और चल रही है, और हमेशा एक पार्टनरशिप है पाकिस्तान के साथ यूएनएचसीआर की, जिस पे हम काम कर रहे हैं। तो उस वक्त भी हमने बताया था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग अगर अफगानिस्तान जाएंगे, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ह्यूमनिटेरियन क्राइसिस है वो बढ़ जाएगा, और जिसका खदशा था वो हुआ। लकीली जो हमारी इंगेजमेंट हुई है, जैसा आपको बताया गया कि अब वो स्लो डाउन हुआ, लेकिन जो अफगान अपनी खुशी और राजी जाना चाहता है उस पर किसी को कोई एतराज नहीं है। हाँ, जोर जबरदस्ती ये नहीं होना चाहिए, और अब भी पाकिस्तान के साथ हमारी इंगेजमेंट जारी है।
बाबर, मेरे पास एक मिनट है, मैं एक आपसे आखिरी सवाल करना चाहता हूँ, और वो ये है कि जब आपने जैसे कहा कि एक इंटरनल डिस्प्लेसमेंट का भी इशू है, तो एक्सटर्नल डिस्प्लेसमेंट में तो हम बैरूनी मुल्कों से ये अपील करते हैं कि वो सरहदें खोलें, लेकिन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन से ऐसे ममालिक हैं जहां पे आपको लगता है कि जब आप उनसे बात करते हैं तो वो हुकूमतें आपकी बात सुनती हैं और इस मामले में मदद भी फराहम करती हैं?
सबसे बड़ी बात तो यह है कि देखें, जब इस तरह के बहरान पैदा होते हैं तो ये एक मुल्क का मसला नहीं होता है या एक खत्ते का मसला नहीं होता है, इससे पूरी दुनिया इससे अफेक्ट हो रही है, जैसा कि हमने देखा है। जो लोग अपने मुल्क के अंदर दरबदर होते हैं वहाँ पे या बेघर होते हैं वहाँ पे, पहली जिम्मेदारी तो उन हुकूमतों या उस स्टेट की होती है, लेकिन हमने देखा है जो हाल सूडान में है, जो बर्मा में हो रहा है या दूसरी जगहों पर, वो मैकेनिज़म नहीं है। इसलिए और लोग अपने मुल्क को इसलिए प्रेफर करते हैं और बड़ी तादाद वहाँ पे बेघर है ताकि वो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये मसला हल हो और वो अपने घरों को वापस
जी जी बिल्कुल ठीक है। आपने बहुत शुक्रिया बाबर बलोच, आपने हमें ज्वाइन किया आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन इसी पर खत्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खत्ते समय दुनिया भर की आम खबरों और दिलचस्प मालूम के लिए आइए हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। यह सारा कॉन्टेंट आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मिलेगा। आज के प्रोग्राम से मोहम्मद आतिफ को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کې کاږي او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تھنی کې کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تھنی یا بٹن کې کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې ویب پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پانه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ
او که لتا سرا اندروید فون وی نو تاسو ګوګل ستور ترانسلیټ لخه غوښتا لټون کی ان ٹی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ فدویم پړاو د آی اګری ثنی کی خاګي او بیا د فلګ لاندی د کنیکټ ثنی کی خاګي او فدریم پړاو بیا د اوکی ثنی یا پټ کی خاګي لکن ایک تیدو روستا تاسو د دې وی پانا پانزی او خپل پخه پرونی وګوري او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخه ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولي او وګوري.
همزمان با 20 ماه جون روز جهانی پناهندگان، نمایندگی های دیپلماتیک و کنسولی افغانستان با نشر اعلامیه از جامعه جهانی خواستند که با وضعیت پناهجویان و مهاجران افغان توجه کند. محمد ابو شهاب رئیس نمایندگی دائمی امارات متحده عرب در سازمان ملل متحد گفته است که با روزا اتانبای و نماینده منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان و رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در مورد سومین نشست نمایندگان ویژه کشورها در دوحه پایتخت قطر گفتگو کرده است. و افغان‌های تازه وارد در امریکا میگویند طی حدود 3 سال گذشته در امریکا با فرصت‌ها و آزمون‌های زیادی مواجه بودند.
سلام و احترام، فوزی احسان هستم و با برنامه روایت امروز. البته برنامه روایت امروز را به روز جهانی مهاجرین اختصاص دادیم. امروز در رابطه به چالش ها و فرصت هایی که مهاجرین افغان در خارج دارن و خصوص و مهاجرینی که بعد از آگوست 2021 از افغانستان خارج شدند. این موضوعات در برنامه بحث میکنیم، مهمانان هم در برنامه داریم. اما قبل از اینکه صحبت با مهمانان آغاز کنیم، تحلیل های خود را و گزارش های خود را توجهتان به چند خبر از افغانستان جلب میکنم. همزمان با 20 جون روز جهانی پناهجویان، نمایندگی های دیپلماتیک و کنسولی های افغانستان با نشر اعلامیه از جامعه جهانی خواستند که با وضعیت پناهجویان و مهاجرین افغان توجه کنند. این نمایندگی ها امروز پنجشنبه با نشر اعلامیه ضمن نگرانی از وضعیت پناهجویان افغان گفتند که از زمان تسلط طالبان بر افغانستان هزاران افغان به دلیل سرکوب شدید، آزار و اذیت و نقض جدی حقوق بشر مجبور به ترک افغانستان شدند. همچنان نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان از کشورهای میزبان خواستند که اقدامات وسیع‌تری را برای حفاظت از مدافعان حقوق بشر، فعالان و سایر افراد در معرض خطر که به دنبال پناهندگی هستند روی دست گیرند. روز جهانی پناهندگان امسال از سوی ملل متحد با شعار همبستگی با پناهجویان و استقبال از پناهندگان تجلیل می شود. انتونیو گوتریش منشی عمومی ملل متحد از کشورها خواست است که در این روز مرزهای خود را برای پناهجویان باز کنند. بحث جنجالی در این باره که آیا جرمنی مهاجرینی را که مرتکب جنایت شدند به سوریه و افغانستان بفرستد یا نه، موضوع عمده در نشست 3 روزه کلیدی مقامات ایالتی جرمنی خواهد بود. موضوع اخراج مهاجران مجرم به افغانستان پس از آن به بحث داغ در جرمنی مبدل شد که یک مهاجر افغان با چاقو به گروهی از افراد در شهر مانهایم و تاریخ 11 جوزا حمله کرد، پولیسی که در این حمله زخمی شده بود سپس در شفاخانه جان باخت. رابرت هابک معاون صدر اعظم جرمنی به روز چهارشنبه از اخراج کسانی که تروریست های مظنون خوانده می شوند و یا افرادی که به جنایات بسیار جدی مانند قتل محکوم شدند حمایت کرد. و محمد ابو شهاب رئیس نمایندگی دائمی امارات متحده عرب در سازمان ملل متحد گفته است که با روزا اوتنبایوا نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان و رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در مورد سومین نشست نمایندگی ویژه کشورها در دوحه پایتخت قطر گفتگو کرده است. ابو شهاب ناوقت روز چهارشنبه 19 جون با نشر پیامی در اکس این دیدار را خوب توصیف کرده و گفته است در مورد آخرین تحولات در افغانستان نشست آینده در دوحه و کار یوناما در راستای یک افغانستان مرفه‌تر از جمله برای زنان و دختران آن کشور گفتگو کرده است. این دیدار در حالی صورت گرفته که قرار است روز جمعه 21 ماه جون شورای امنیت سازمان ملل متحد نشستی را در مورد افغانستان برگزار کند. یوناما با نشر اعلامیه گفته است که اوتنبایوا در مورد وضعیت افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد در این نشست معلومات خواهد داد. نشست شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان کمتر از دو هفته پیش از سومین نشست دوحه به میزبانی ملل متحد در مورد افغانستان برگزار می شود. و فکر می کنم یک وقفه کوتاه داریم پیش از اینکه مهمانای ما را معرفی کنیم. وقفه را می بینیم و برمی گردیم با مهمانان ما. البته پیش از اینکه به مهمان ها بریم یک گزارش داریم در رابطه با وضعیت پناهجویان افغان در ایالات متحده. افغان های تازه وارد در امریکا بعد از گذشت 3 سال از زندگیشان در امریکا میگویند که با فرصت ها و آزمون های زیاد مواجه بودند، اما برخی نهادهای فرهنگی برای نزدیک ساختن جامعه مهاجرین تازه وارد و تطابق آنها با محیط زندگی نو برنامه های را برپا کردند. همکار محمد احمدی گزارشی در این مورد داره که توجه تان به آن جلب می‌دارم.
پس از خروج نیروهای آمریکایی و خارجی از افغانستان در اگست سال 2021، بیش از 70,000 افغان به ایالات متحده منتقل شدند و اکثریتشان از بیشتر از 2 سال گذشته به این سو در چارچوب اقامت موقت بشردوستانه در آمریکا زندگی می‌کنند. سبحان مصباح، بنیانگذار و رئیس اجرایی مرکز فرهنگی افغانها در شهر شیکاگو ایالات متحده، میگوید که مشکلات مهاجرین افغان تازه وارد به امریکا در عرصه‌های مختلف شامل تطابق فرهنگی، اجتماعی، اشتغال، تحصیل و برای بسیاری خانواده‌ها مشکل صحبت و زبان انگلیسی است. از نظر آقای مصباح، عدم آگاهی افغان‌های تازه وارد به امریکا از محیط زندگی نو بزرگترین مشکل برای آنها محسوب می‌گردد.
ما داریم افغانایی که در اونجا با موقفای بسیار بزرگی تا سطح والی، تا سطح وکیل پارلمان، قاضی، چارنوال کار کردن، اینجا به خاطر عدم آگاهیش، به خاطر که معلومات ندارن و فهم ندارن، اینا رو به اوبر آوردن، تاکسی میدوانن یا هم کارهای بسیار شاقی که اصلا لازم نیست که اونا این کارها رو بکنن. دلیلش این است که اینا معلومات ندارن، ارتباطات ندارن و جایی که برش نیاز است اونا دسترسی ندارن، نداشتن. هنوز هم به این مشکلات روبرو هستن ولی ما تانستیم که تا یک حد این مشکلات از اینا را حل بسازیم.
احسان الله کوفی یک تن از افغانهای تازه وارد ساکن شهر سان دیگو ایالت کالیفرنیا است. او به تفاوت‌های فرهنگی و مشکلات تطابق خانواده‌ها با محیط نوی زندگی اشاره می‌کند و بر حمایت والدین از فرزندانشان در آموزش در مکاتب تأکید می‌کند.
افغانایی که نو میان مشکلات و جنجالای در مکاتب دارند که اطفال زبان نمی‌فهمند و به اصطلاح امو سیستم تدریسی فرق می‌کند و کلچر و فرهنگ نو است، با ای همخوانی کردن و خود را عیار کردن مشکلات خود داره و ای با سعی تلاش والدین، فامیل و همچنان با تشویق اطفال قابل حل است.
جلال الدین کاکر افغان تازه وارد دیگری است که در شهر سان فرانسیسکو ایالت کالیفرنیا زندگی می کند. او امریکا را سرزمین فرصت ها می داند و به جوانان افغان توصیه می کند که برای غلبه بر فشارهای زندگی در محیط نو، فعالیت‌های ورزشی و آموزشی داشته باشند.
به جای استرس و وقت خود را در کارهای بیشترین وقت خود یا در سوشال میدیا یا هم در نقاطی که لازم نیست سپری نکنند و به جای میتونه که به جای که از استرس برشان ایجاد شود همراه فامیل خود صحبت کنند و همچنان درس بخوانه یا هم در پهلویش ورزش کنند، که ورزش بهترین نقطه هست، بهترین جایی هست که میتونه هم به صحتتان فایده داشته باشه و هم به فکرتان آرام شود.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از کنگره خواسته است تا طرح اسکان مجدد افغانها را که برای افغانهای تازه وارد در آمریکا زمینه اقامت دائمی فراهم میکند تصویب کند. با این حال این طرح که برای افغانهای تازه وارد زمینه اقامت دائم را فراهم میکند تا کنون در کنگره ایالات متحده تصویب نشده است. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
با سلام مجدد. البته گزارش شنیدین در رابطه با فرصت ها و چالش هایی که در ایالات متحده برای افغانان تازه وارد وجود داره. حالا مهمان گرامی در برنامه داریم محترمه سیما غوریانی، یکی از زنان متشبث و تجارت پیشه افغانستان که فعلا در سویدن زندگی میکنن. با بانو غوریانی خوش آمدین به برنامه. سلام به شما. صدای ما را داریم. بسیار خوش آمدین. تشکر از وقتتان. شما البته گزارش همکار ما هم شنیدین که در رابطه با افغانها و افغانهای تازه وارد به ایالات متحده بود، البته فرصت ها و چالش هایی را گفتن، برنامه هایی را گفتن که در ایالات متحده وجود داره. اما قبل از اینکه بروم و از شما در رابطه با فرصت هایی که بر زنان افغان و دیگر افغانها و مردان در اروپا و خصوص جایی که شما زندگی میکنین صحبت کنم که چه فرصت هایی از زنان و مردان افغان در او کشورها که تازه آمدن، چی تجارت های کوچکی را انداختن در او مورد البته گزارش هم داریم. البته کمی در رابطه به زندگی مهاجرینه که در طی 3 سال گذشته آمدن با اروپا معلومات تان شریک کنین. چی گونه از زندگیشان، مشکلاتشان چی است، فرصت ها برای اونها چی است؟
در ارتباط مهاجرینه که در سالهای اخیر به کشورهای اروپایی مهاجرت کردن، میخوایم بگم که خود همین روند مهاجرت یا همین پروسه مهاجرت به یک شکل هست که زمان میبره. زمان که اینا میان به یک کشور بیگانه با یک زبان بیگانه با مردمی که با فرهنگ متفاوت، یک کم زمان میبره تا اینا خود خور بتونم جایگاه خور پیدا بکنم و بتونم وارد بشم به محیط، به جامعه آشنا بشم و کار یا شغل برای از اینها پیدا بشه. برای زندگی کشورهای اروپایی برای مردم تا حدود خوب هست، ولی برای از این که راه پیدا کنم، دست بیافم برای کار یا یک شغل، یک کم زمان گیر هست.
بله واقعا.
میتونیم ما صحبت بکنیم برای قشر جوان، به دو دسته اینا تقسیم میکنیم. برای قشر جوان شرایط آماده هست برای درس، برای کار، برای بزنس، برای همه چیز، ولی برای افراد میانسال مثل ما و امثال ما در کشورهای اروپایی، وقتی که ما با دوستا خوب ارتباط هستم، یک کم کند هست، یک کم سخت هست. تا زمانی که زبان رو یاد بگیری، تا زمانی که وارد بازار کار بشی، یک بزنس شروع بکنی، یک کم زمان میبره و شرایط سخته. شرایط کار به اینجا برای مهاجرین خیلی سخته
و شما باید البته هم شما و هم کارم در گزارشش که با افغانا صحبت کرده بود، مشکل زبان یگانه مشکل اساسی گفته بود. در اونجا چه قسم است؟ افغانا مشکل زبان باعث میشه که کار و پیدا کردن کاری گپا بشن مشکل شود؟
سویدن یک سهولت که برای مهاجرین هست این هست که زبان انگلیسی کاربرد زیاده داره، یعنی زبان انگلیسی زبان دوم از اینا هست که یک شخص اگر زبان انگلیسی بلد باشه میتونه راحت زندگی بکنه و میتونه به کار بیتر دست بیابه. این سهولت رو ما به سویدن داریم که خصوص قشر جوان که آمدن با زبان انگلیسی مسلط هستن و میتونن زود وارد بازار کار یا زود وارد درس بشن و چیز که ما هم بیتر دسترسی پیدا میکنن. ولی یک تعدادی که زبان انگلیسی را بلد نیام و سن و سال از اونا گذشته یادگیری زبان سویدی برای از اونا سخت هسته و همچنان تلاش میکنیم. ما تلاش میکنیم که هم بتونیم زبان رو بیاموزیم، هم وارد بازار کار بشیم و هم ای که ارتباط برقرار بکنیم بازم.
تشکر میکنم و پیش از اینکه برم به گزارشی که همکار ما فرستاده او را نشر کنیم و نظرتان در او باره بخواهیم، لطفا اگر کدام برنامه هایی باشه بر ادغام مهاجرین و شما از آگاهی دارین معلومات بتین در سویدن و جای دیگر کشورهای اروپایی.
منظور شما
برنامه هایی که برای کاریابی برشان باشه، برنامه هایی که برای لسان باشه، برنامه هایی که یعنی برای مسلک باشه یاد گرفتنش.
خوشبختانه برنامه های برای آموزش زبان راه های زیاد وجود داره از طریق یوتیوب، اینستاگرام. سهولت ها حال ایجاد شده، اگر کس خواسته باشه واقعا زبان رو بیاموزه سهولت هست که بیاموزه و باید بیاموزه. ولی در قسمت کار و بیزنس اگر خواسته باشم بگیم، ما به سویدن روند کار برای افغان ها یا مهاجرین خیلی خوب میبینم.
بسیار
جوان ها مصروف بیزنس ها خیلی خوب هستن به کشور و کار میکنن همچنان از طریق برنامه های مختلف.
بانو غوریانی امرای ما باشین، یک گزارش داریم از کانادا همکار ما فرستاده، او در رابطه با کارهایی است که مهاجرین افغان در اونجا میکنن و به شما برمیگردم، امرای ما باشین. البته شماری از افغانها در کانادا تلاش میکنن لباسهای افغانی را با طرحهای تازه در بازارهای جهانی ارائه کنن و گفته میشه این لباسها خریداران زیادی هم دارن. توجه کنید به امی گزارش که همکارم فرشاد صالح از کانادا فرستاده.
دو سال و اندی است که در کانادا پناهنده شده و سرگرم یاری زنان و خانواده های افغان است که به این کشور پناهنده شدند. فرشته کریمی که بیش از یک دهه در افغانستان برای دادخواهی زنان عضو جامعه مدنی بود، پس از تسلط دوباره طالبان به کانادا آمد. بانو کریمی آغاز زندگی تازه در این کشور را پرچالش میگوید و از آشنایی زبان گرفته تا پیدا کردن وظیفه مناسب را از دردسرهای میداند که به گفته خانم کریمی مشکل مشترک همه پناهجویان تازه وارد است.
یکی از مسائل اساسی که واقعا هم افغان ها به او چالش مواجه هستند پیدا کردن خانه است. ماها یا چندین هفته در یک جای میمونند، در هتل میمونند یا با خانواده دیگه میمونند تا بتانه خانه رو پیدا کنند. خود مصارف گزافی که اینجا وجود داره یک چالش بزرگ دیگه است، چون در قسمت کاریابی هم متاسفانه افغان ها چالش های بسیار زیادی داره، نه تنها افراد مسلکی بلکه دیگه افراد هم چالش های بسیار زیاد داره.
دولت کانادا در برنامه ویژه مهاجرت افغان ها در کانادا 40,000 پناهجوی در معرض خطر را پس از تسلط دوباره طالبان در افغانستان به این کشور پناه داد. انجمن زنان افغان در تورنتو که توانسته است حدود 350 تا 400 تن از این مهاجران را از کشورهای همسایه افغانستان به شهرهای گونه‌گون کانادا انتقال دهد، وضعیت مهاجران گیرمانده در کشورهای منطقه را تکان دهنده می‌داند.
کسایی که اسناد قانونی اسناد ندارن، ویزه ندارن، اینا را البته در حالت های بسیار بحرانی قرار دارن، اینا اذیت میشن، به زندان کشیده میشن و بعضی از اینا حتی لتوکوب شدن و از کشور بیروش پس دوباره به افغانستان دیپورت میشن.
با وجود آن که راه های مهاجرت به کانادا محدود شده، اما با باور یونس حفیظی مشاور رسمی مهاجرت به کانادا، راه های وجود دارد که افراد در معرض خطر میتوانند با استفاده از نهادهای خیریه و نهادهای دیگری که از سوی دولت کانادا معرفی شدند خود و خانواده هایشان را به این کشور برسانند.
اینجا 2855 نفر کانادا آمد، به این بسته نمیشه دیگه دفتر امین دروازه مهاجرتی به کانادا. کانادا هر 3 سال 1.5 هر 5 سال در واقع مهاجر میپذیره از کشورهای مختلف، به شمول افغانستان، به شمول تاجیکستان، به شمول آسیا و اروپا و اینا. مهمی است که ریسرچ بکنن در مورد برنامه و مهمتر که شکار کلاهبرداری این نشان و بفهمن که همیشه راه و روش است آمدن به کانادا.
مهاجرانی که به کانادا رسیدند دریافتند که در کنار چالش‌ها، کانادا کشور سرشار از فرصت‌ها نیز است.
پس از سقوط نظام جمهوریت به دست طالبان، کانادا گام‌های عملی برای انتقال مهاجران آسیب‌پذیر از افغانستان و کشورهای پیرامون آن به کانادا برداشت. از آنجایی که این کشور میزبان ملیت‌های گوناگون است و از سوی دیگر یک اقتصاد بزرگ دنیاست، یک کشور محبوب برای مهاجران مبدل شده است و این وضعیت سبب شده است که عرصه برای انتقال مهاجران بیشتر افغان به کانادا محدود شود. احمد فرشاد صالح، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، تورنتو.
البته باید اصلاح کنم که گزارشی را که من مقدمش خواندم آماده نبود، همکارایم نتونستن که نشر کنن، که در رابطه با فعالیت‌های خصوصا فعالیت‌های تجاری و کارکسبی زنان مهاجر در کانادا بود، اما گزارش دیگه همکارم شنیدین. به هر حال میریم و با بانو غوریانی صحبت‌ها را پرسان میکنیم در رابطه با فعالیت‌های زنان تجارت پیشی افغان که یک تعداد زیادشان از افغانستان بیرون شدن طی 3 سال گذشته. اونا چه خبر دارن از اینا و چقدر در تماس هستن؟ بانو غوریانی، البته شما با زنان متشبس و آنهایی که تجارت های خرد و کوچک در افغانستان داشتن در تماس هستین. تعداد از اینا بیرون شدن از افغانستان، آیا اینا در کجا هستن؟ اینا مصرف چی کار هستن؟ تانستن دوباره سرسامان بگیرن در خارج، به خصوص کشوری که شما هستین؟
زیاد از خانمایی که در افغانستان به فعالیت‌های اقتصادی اجتماعی شامل بودن، ما با اونا در ارتباط هستم. هفته وار هر کدوم ما به نحوه در تلاش ای هستیم تا دوباره بتونیم خود رو پیدا بکنیم و بیشتر هدف ما ای هست که یک ارتباط داشتیم با زنان که هنوز در افغانستان هستن و نیاز دارن که کمک بشه برای از اونا. تعداد زیاد حدوداً 17 نفر از زنان تجارت پیشه که من میشناسم به یک گروه شامل هستیم. ما همیشه جلسه داریم هفته وار و با هم دیگر صحبت میکنیم که چی کارهایی باید بکنیم. در سویدن که من زندگی میکنم، سویدن با بعضی از کشورها دیگه یک هم متفاوت هست که شرایط زمینه کار و فعالیت برای هر کس زمینه فراهم هست اگر بکنه، ولی قوانین داره، قوانین خیلی سخت داره که از او قانون از او گریز زده نمیشه. در اینجا در سویدن ما انجمنهای داریم که زنها در بخشهای زیاد فعالیت دارن. به همین شهر که خود ما زندگی میکنم، یک انجمن افغانها هست که تمام برنامه های آموزشی زبان فارسی و برنامه های فرهنگی و جلسات پشت سر هم برگزار میشه. فعالیت های اقتصادی که خانوما دارن تا حدود که من اطلاع دارم، قشر جوان بیشتر به فعالیت ها دست یافتن به ای اواخر، مثلا از طریق برنامه های اینستاگرام، مثل میکاپ آرتیست ها، مثل ای که برنامه های کنسرت ها برگزار میکنم، دخترها جوان هستن که با همکاری با مردها برنامه های شیرینی پزی و کیک پزی دارن از طریق اینستاگرام که بازار کار از اونها خیلی خوب هست. ختم فروش زعفران و تا حدود به کشورهای همسایه از طریق خانوما به فروش میرسه، نه در اون حدی که زیاد من انتظار داشتم، ولی تا حدود کار میکنم. و طور که به گزارش شما گفته شد، لباس های افغانی، ما یک دو مکان رو دیدم که خانوما کار میکنن که یک چیز کن که برای ما خیلی جالب نبود ای بوده که ما هدف اگر ما بتونیم لباس افغانی از خود افغانستان که خانوما اونجا آماده بکنم اینجا انتقال بدیم، خوب هست که هم اونا منفعت میبرن و هم ما میتونیم منفعت ببریم. ولی بدبختانه از اینا کار اینا به شکلی بود که تمام مواد خام از پاکستان انتقال می دادن و اینکه یک تعداد از خانوما می دوختن. فعالیت اقتصادی بله. خوب بود برای خود از این گروه.
بله بله. بانی غوریانی، بله. فکر میکنم وقت برنامه ما هم دیگه یاری نمیکنه سوالای بیشتر از شما بپرسم. بازم تشکر از حضورتان در برنامه من، انتظار دارم و امیدوار هستم در برنامه‌های بعدی ما شرکت کنین در رابطه با فعالیت‌های زنان تجارت پیشه و متشبث افغانستان بیشتر بگوین. بر شما وقت خوش امیدوار هستم و بیننده‌های گرامی و شنونده‌های عزیز با ما باشین. همکارم ظفر بامیانی گزارشی داره در رابطه با زندگی یک پناهجوی افغان در آمریکا که با وجود که نابیناست اما با مهاجرین تازه وارد همکاری و کمک میکنه. توجهتان به این گزارش جلب میکنم.
خم و پیچ مهاجرت بسیار دیده است. چالش‌ها و مشکلاتی که سبب شد به پا بیستد. 17 سال داشت که به هیچ کسی بار بنای مهاجرت از افغانستان بست. با گذر از راه های خطرناک قاچاقی و آبهای شور نفسگیر در سال 2015 خودش را به سویدن رسانید.
میخواستم یک زندگی جدید آغاز کنم و روزی که در سویدن آمدم خیلی احساس خوشبختی و خیلی احساس امنیت کردم. قبل از اینکه در اداره مهاجرت برم پرونده تشکیل بدم.
دانیال مرادی 9 سال است که در سویدن زندگی می کند. تیر روزهای سخت را نیز در نوجوانی در این کشور به تنهایی کشیده است. از بی سرپناهی تا بی سرنوشتی و تنگ دستی تلخ.
منفی خوردم تقریبا 1 سال بدون مدارک، بدون سرپرست، بدون سرپناه زندگی کردم. و ای رایی که امروز آمدم در اینجا رسیدم خیلی پرچالش بود و مشکلات خیلی زیادی را در پشت سر گذاشتم. وارد شدن در یک جامعه، آمدن در یک کشور جدید در زمانی که نه زبانش را میفهمی نه میتونی که کسی را بشناسی، به نظر من یا آدم بالای بالا میره یا پایین پایین.
با خط کشیدن بر روی این مشکلات اما صفحه دیگری در زندگیش فرق میزند. راه تحصیل در پیش میگیرد تا رویایی که از کودکی در سر داشت به واقعیت مبدل شود.
شوق و ذوق از همی اطلاعات و فناوری تکنولوژی داشتم. در وطن در این اتکافی کار میکردم. اقه خورد بودم که در پشت کامپیوتر، صفحه کامپیوتر معلوم نمیشدم و همیشه مردم از یک داستان جالب میساخت.
مهاجرانی که دانیال در کنار این که در بخش فناوری اطلاعات در دانشگاه مالمو در جنوب سویدن تحصیل می کند، کمک مربی دیگر دانشجویان در این دانشگاه نیز است.
کوشش کردم که مثلا از دانش و مهارت هایی که دارم از استفاده کنم و یک رایش ایست که من در دانشگاهی که کار درس می خوانم مشغولم هستم، مشغول کار.
و جهان چشم دوخت است که هر آن در تغییر است. تحولی که دنیای فناوری به میان آورده است. جهان و چگونگی آینده دانیال مرادی نیز وابسته به هر گونه فناوری تازه شده است.
تکنولوژی مثل یک زندگی است، همیشه در تغییر. امروز مثل دیروز نیست و سبا مثل امروز. تکنولوژی همیشه است که باید همیشه در بروز باشی، باید بتونی که در مارکت، در جامعه همیشه چیزایی که جدید میه بروز باشید.
تا چند ماه دیگر دوره تحصیلی دانیال به پایان میرسد. صفحه نو در زندگیش فرق خواهد خورد. اما آنچه برایش مهم است هم گم شدن با جامعه و رونق بخشیدن به سرنوشتش است. عبدالولی اوریان، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، شهر مالمو، سویدن.
باز هم البته گزارشی را که گفتم از ظفر بامیانی نبود ولی آریان بود. اما برنامه های لایف بعضن کارهای تکنیکی می داشته باشه. به هر حال بسیار خوشحال هستیم که تا حالا با ما بودین و برنامه را دیدین و شنیدین. ما فوزی احسان از حضورتان رخصت می شم اما همکارانم به استودیو آمدن تا برنامه بعدی، برنامه صدای شما را خدمتتان پیشکش کنن.
واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا نوزبه هستم.
احمد سیرزی هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا، مشعلدار آزادی.